در کوههای نزدیک آن بیشترین معادن از جمله سر، آهن مغناطیسی، طلا و زغال سنگ وجود دارد. این شهر کهن با دارا بودن آثار تاریخی و همچنین جاذبه‌های طبیعی یکی از نقاط مهم گردشگری ایران به شمار می رود. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران کرونایی بتونن به شهرستان زیبای دامغان سری بزنن و از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
سپاسگزارم از سرکار خانم محب‌علی که با امواج رادیویی سفری شنیداری رو برای یکی دیگر از نقاط زیبای ایران عزیزمون فراهم کرد و در هم فاصله هم در حقیقت با شاه دارابیان صحبت میکردیم در باره جنگل عب که گفت مربوط به شاهرود میشه یا حد فاصله میان دامغان و شاهرود. امید بعد از پشت سر گذاشتن این ایام و روزها و فایق شدن بر این ویروسی که عمیقا چنبر زده بر تار و پود زندگیمون بتونیم در قالب این دست از سفرها روح و تنی تازه بکنیم. خب نوبتی هم باشه، نوبت مرور اخبار هست در بخش رواق خبر.
رواق خبر.
شهاب دارابیان و اخبار مهم عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
سپاسگزارم از شما امین خرمی، سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. اما پیش از این که بریم سراغ اخبار، من دو تا نکته بگم. در مورد دامغان صحبت شد، دو تا اتفاق ناراحت کننده ای که واقعا داره در این شهر و بسیاری از شهرهای ما رخ میده اینه که اتفاقات عجیبی غریبی داره میفته. شما میراث فرهنگیمون کلا زیاده، جای گردشگری بسیار زیاده، بله، متاسفانه بله. قدرشو نمیدونیم، اما فکر می‌کنم در همین برنامه بود که در مورد تپه‌حصار صحبت کردیم. درست. یک شهری که حالا سابقه چند هزار ساله داره، اومدن دقیقاً از وسطش ریل راهن رد کردن، یا دیوار بارو که یکی هم فکر میکنم بعد از ارگ بم قدیمی ترین دیوارهای خشتی دنیاست و یک اومدن دقیقاً وسطش جاده زدن، دیوار رو تخریب کردن. فکر میکنم یکی دو هفته پیش هم بود که یک خبری منتشر شد که یه بخش دیگه شد دوباره تخریب کردن و از این اتفاقات متاسفانه زیاد میفته و ما قدرش رو نمیدونیم. من همین رو داشتم مقایسه میکردم در تخت جمشید با یه دوستی بودم، میگفتش که اگه ما این آثار شما رو داشتیم، یه دوست آلمانی میگفت ما همینا رو تو شیشه نگه میداشتیم، حالا ما اینجوری دوست. داریم ازشون استفاده میکنیم. اما بریم سراغ اخبار حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی. رشد بیش از 10% گردشگری ایران در مقایسه با جهان. جناب آقای ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معتقدند که صنعت گردشگری ایران در سال 1398 علی‌رغم تعطیلی‌ها و ممنوعیت‌های سفر خارجی به دلیل شیوع کرونا در ماه‌های پایانی نسبت به سال قبل از آن با رشد بیش از 10% در مقایسه با رشد بله. جهانی همراه بوده که اتفاق بسیار خوبیه. اما یک صحبتی رو هم جناب آقای علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشتن و گفتن که تولید کنندگان صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف شدن. ایشون گفتن که بر اساس جلسه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، معافیت ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم به قوت خودش باقی مانده. ایشون گفتن که بر اساس ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند و ایشون گفتن که در شهریور ماه سال گذشته پیشنویس لایحه اصلاح معافیت‌های مالیاتی مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده و این به قوت خودش
این دو هفته اتفاقی افتاده. چون دقیقاً دو هفته گذشته تو همین برنامه درباره بحث معافیت مالیاتی به ویژه با عزیزان و هنرمندان صنایع دستی کشورمون که صحبت می‌کردیم، اونا میگفتن تو این ایام، حالا با یکی از دوستان اصفهان دقیقاً هم کلام بودیم، گفتن تو همین ایام با توجه به بسته بودن، اولین چیزی که برای ما اومده در حقیقت برگه احسان مالیاتی.
خیلی از این اتفاقات من فکر می‌کنم ما در اخبارم داریم، حالا ما داریم پیگیری می‌کنیم، خیلی از دوستانم حالا تو صفحه‌های مجازی توی خبرگزاری به ما اطلاع میدن که خیلی از این داستانایی که این روزها داره مطرح میشه در رابطه با حمایت‌هایی که از شاخه‌های مختلف هنر قرار بوده بله. انجام بشه در این دوران کرونا، فقط در حد شعار متأسفانه باقی مونده و هیچ اتفاقی نیفتاده. در حوزه‌های مختلف هم همین است، فکر می‌کنم در حوزه تئاتر، سینما
بله.
و حوزه نشر هم ما همچین فعالیت‌هایی رو داریم میبینیم. اما یکی از اخباری که خیلی زیاد ما میشنویم آقای خرمی در حوزه گردشگری میراث فرهنگی، اخباری هستن که در رابطه با همین موضوع حفاریه که داره در گوش و کنار ایران عزیز ما انجام میشه، خیلی هم تعدادش زیاده. یعنی من هر هفته که دارم اخبار رو رصد میکنم تا گزیده اینش رو برای شنوندگان عزیز بخونم، میبینم که خیلی زیاده. حالا امیر آقایی اشاره‌ای داشت به آموزش. من خیلی بعد از یک فیلمی که حالا تو ماه مبارک رمضان پخش شد و پژمان جمشیدی عزیزم بازی میکرد که یکی همی مرتبط با این موضوع بود، من خیلی میبینم که در فضای اینستاگرام و فضای مجازی نقشه گنج دارن دیگه.
بله، میفروشن. یعنی بله.
از اون اتفاقات بله. جالبه. اما یک خبری هم داشتیم، اشیای عتیقه دوران صفوی در بندرعباس کشف شده. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از کشف 23 قلم از انواع اشیای عتیقه دوران صفوی از قاچاقچیان در بندرعباس در هفته گذشته خبر دادن که حدوداً چیزی حدود 80 میلیارد ریال ارزشش برآورد شده و همش متعلق به دوران صفوی است. و آخرین خبر این بخش، ما طی روزهای گذشته سفر وزیر امور خارجه سوئیس رو به کشور عزیزمون ایران داشتیم که سفرشون رو از اصفهان آغاز کردن، دیداری داشتن با مسئولین مختلف اصفهان، بعد وارد تهران شدن و یک نکته هم گفته بودن که اصفهان مروارید غرب آسیا است.
بله، نکته دیگه هم که در فضای مجازی درباره سفر آقای گروسی در حقیقت آمده بود این که در اواخر دهه 50 پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، گروهی که برای بحث حفاری در منطقه تخت جمشید اومدن، در آن زمان آقای گروسی با توجه به که حالا مدرک کارشناسیشون در حوزه میراث فرهنگی هستش، به عنوان یکی از کارآموزان با اون گروه حفار در حقیقت حضور داشتن. این نکته رو هنگامی که در به موزه ملی ایران تشریف برده بودن در حقیقت اشاره کردن، با یکی از خبرگزاری‌های کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در حقیقت گفتگو داشتن. بسیار ممنونم از شما شاهاب دانابیان نازنین. خب قرار است رفت و برگشت چیزشون یا مستقیم بریم سراغ بحث جناب دکتر فرهبد. بریم ببینیم فرهاد دهنوی عزیز چه تهیه کرده.
سارقانی که برای سرقت آثار تاریخی امامزاده در پاکدشت تونلی 70 متری حفر کرده بودند به دام افتادند. این 8 سارق از مدت‌ها قبل نقشه این سرقت رو کشیده بودند. جزئیات بیشتر از زبان سردار ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران.
خبری حاکی از این بود که باندی مشغول حفاری در زیر یکی از بقاع متورکه در شهرستان پاکدشت هستند که با هماهنگی قضایی و اقدامات اطلاعاتی و فنی که انجام شد، نهایتاً اون محل و افراد شناسایی شدند. بعد از کارهای اطلاعاتی طی یک عملیات با هماهنگی دادستان محترم، همکاران بنده در پلیس اطلاعات شرق استان تهران، اون افراد رو که 8 نفر بودن دستگیر کردن. تونلی رو حفاری کردن در زیر یکی از بقاع متبرکه به طول 70 متر و 6 متر عمق در زمین، که خب قبل از رسیدن به هدف شومشون دستگیر شدن. در روزهای آتی خبر تکمیلی رو در رابطه با وسایل و تجهیزاتی که احتمالاً اونجا باشه به سمع و نظر بینندگان عزیز خواهیم رسوند.
سه و نه دقیقه و پنج ثانیه زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با شما نازنینان همراه هستیم. چیزی حدود 69 دقیقه 70 دقیقه برنامه رو پشت سر گذاشتیم و تا حوالی ساعت 24:00 عاشقی نیز با شما همراه هستیم. بار دیگر برگردیم به گفتگوی تخصصی و جایی که جناب دکتر فرهبد، ما مهمانان عالی مقام، مبحث قاچاق میراث فرهنگی و حفاری‌های غیر مجاز رو به بحث گذاشت. آقای دکتر
خیلی ممنونم. امین خرمی عزیز و گرامی، متشکرم از شما. خب صحبت ها داره جالب میشه. جناب توسل پور بفرمایید که اوضاع احوال رو یه بررسی کنیم. اول من یه توضیح بدم. شعب دارابیان عزیز گفتن که این تپه حصار رو دارن سوراخ میکنن، از هر طرف هر کاری میکنن.
بله بله.
این جناب خرمی، یه بخشایش که راهن بوده، این اصلا در دوره پهلوی اول کشیده شده. یعنی من خدمت شما عرض کنم اونجا الان راهن جدیدی نداریم و اون راهن قدیم بوده که در دوره پهلوی بود. یه بخشی هم دسترازی شده بود که میراث فرهنگی استان جلوگیری کرده و جلوش گرفته، چون تو این تذکری که دوستان همکاران دادن اینو اطلاع دادم. متشکرم. مرسی. خب جانم توسل پور بفرمایید. ما اون موقع یه مدت کوتاهی که ما تو کاخ صدابات بودیم، من خودم توی یگان حفاظتون بخش مشاور موزا بودم، جانم توسل پور اون موقع هم شما تشریف داشتید، خاطرم هست که خیلی موضوعات جذاب و جالب، یعنی یکی از تفریحات ما تقریبا جدا، یعنی کارمون تفریح دیگه به یه شکلی، انقدر سخت و سنگینه که واقعا اینا رو آدم از چیزهای کوچیک واقعا بعد برای خودش یک کلاس درس درست کنه. من خاطرم از اون موقع یه مومیایی بود پیدا کرده بودن سر معامله دوستان توی یگان حفاظت، اینا رو گرفته بودن که اصلا ایران مومیایی نداشت، یعنی همه دوستان باستانشناسا میگفتن که اصلا این مومیایی چطور ممکنه، ولی این سر معامله اون تاریخ من خاطرم هست 10 سال پیش 200 میلیون تومان یه همچین چیزی داشتن معامله میکردن، که خیلی متاسفانه من با کمال تاسف باید بگم که متوجه شدیم که این جسد یک انسان و یک بچه بود که بسته‌بندی کرده بودن، و یعنی این که اینها رحم ندارن، یعنی کسانی که شما شنوندگان همیشه فکر نکنید که همه کسانی که دارن کاوش میکنن یا تخریب میکنن نگاهشون مثل نگاه شماست، اینها بعضن حتی در حین کاوش چطوری که شما میبینید یه نفر برای کشتن یک آهو میره، اون مامورینی که به اونجا سرکشی میکنن میبینید که اونا رو شهید میکنن، اینطوری نیستش که شما همش فکر کنین یه سری آدم زرنگ دارن الان یه جا رو میکنن و قراره به طلا برسن، نه اینطوری نیست شنوندگان عزیز، اینها خیلی هاشون رحم ندارن، بتونن کسانی که همکاران میراث فرهنگی به اونجا مراجعه میکنن جونشون در خطره، خیلی وقتا الان حالا از دوستان میپرسیم که دستگاه‌های دیگه هم دارن همکاری میکنن، فقط وزارت میراث فرهنگی نیستش که، بخش‌های دیگه‌ای دارن همکاری میکنن، که در ادامه از دوستان من میپرسم، از آقای ادیب‌زاده که اصلا دوست دارم بگن که در تهران چه اتفاقاتی افتاده. جناب توسل پور بفرمایید، این بحث تو این مدت زمان باقی مونده من فکر کنم این اول روشن بکنیم که این کاوشا اصلا اون چیزی نیستش که فکر میکنن که یک دستگاه بخرن باش طلا میرسن. دوم من یه دو سه تا از این خاطرات جذابم برای شنوندگان بگید که بشنون.
چشم. خدمتتون عرض کنم که راجع به اون بحث اس ام اس ها که شنوندگان عزیز فرمودن، اولا اینو من مشخص کنم، این موضوع از سال حدود 86 مود شد و اسمس هایی برای هموطنان می اومد که حتی لهجه اون فرد هم رو در نوشتارشون انجام می دادن و کارشون به این صورت بود که فرد رو تطمیع می کردن با این مضمون که من شما رو در خواب انتخاب کردم، تو رو به قرآن، تو رو به مقدسات به کسی نگو، بیا به این آدرس من یه کیسه سکه پیدا کردم به این قیمت پایین میفروشم، و واقعا هم این اتفاق افتاد، خیلی ها تطمیع شدن و رفتن، وقتی که رفتن اونجا با صحنه مواجه شدن که اینها رو به نوعی پولهاشون رو گرفتن و با تهدید جانی روبرو شدن، یعنی به واقع اتفاق افتاد. یک گزارشی رو هم حتی اداره آگاهی ساخته بود که با دوربین مخفی این کار رو کرده بود در لباس پوششی، و هیچ کدوم از اینها واقعیت نداشت، حتی یک مورد. این راجب اون اسمس ها،
اسمس ها کامل دروغ،
تمامش دروغه، به قطع عرض میکنم، چون متن اینها همش یکی هست، یعنی وقتی که با ما تماس میگیرن میخواد طرف صحبت کنه، من میگم شما صحبت رو نگه دار، متن رو بهش میگم میاره این همینه، یعنی بعد از 7-8-10 سال حتی متنش هم عوض نشد. این نشون میده که یک کلیشه درست شده و از این کار استفاده میکنه. مورد دوم جناب فرح بود، راجع به حفاری ها یک موردی هست که باید بیان کنیم. ببینید، حفاری اتفاق میفته، بحث زیاد و کم شدنش میدونید که واژه زیاد و واژه کم یک واژه نسبی است.
احسن.
شما وقتی که میگی زیاد، باید بر اثر یک شاخصی
اینو
زیاد تشخیص بدی یا کم تشخیص بدی. مثلا مبنا رو میذاری بر 1000، اگر این 1000 رسید به 1500 میشه زیاد، اگر شد مثلا 500 میشه کم. هیچ کس شاخصی نداره، یعنی هیچ کس آماری نداره غیر از یگانه حفاظت.
احسن.
ما به طور روزانه در سطح کشور آمار جرائم رو در مرکز اطلاعاتمون جمع آوری میکنیم.
جای اطلاع رسانی میشه یا اینکه اصلا صلاح نیست اطلاع رسانی؟
ببینید، بیشتر آمار جرائم هست که ما با نهادهای نظامی انتظامی اینها رو ارائه میدیم، گاهن هم اگر نکته جالب توجهی توش باشه به مقامات وزارتخونه. اما عرض من این هست که ما صرف نظر کنیم از به کار بردن واژه زیاد یا کم، چون شاخصی بابتش نداریم.
درست.
شما فرض بفرمایید بیش از 32,000 اثر تاریخی در سطح کشور، بیش از 32,000 ما با نیروهای موجود، خب
از همون هم نمیشه
بایدفر. شما فرض ببرید بگیرید که فقط بابت هر اثری در سه شیفت یک نیرو بخواید بذارید، یعنی یه چیز نشد 90,000 نزدیک 100,000 نیرو، اصلا یه چیز غیر واقعی. بنابراین ببینید حفاری هم که اتفاق میفته، همونطور که جناب آقای دکتر ادیب‌زاده فرمودن، این حفاری ها حفاری نیست، حفاری باید تعریف داشته باشه. حفاری که در مناطق غیر ثبتی، در مناطق غیر تاریخی توسط افراد عام شکل میگیره، هرچند با قصد و نیت خدمتتون عرض کنم که تحصیل اموال تاریخی هست، به نتیجه که نمیرسه هیچ، چون اصلا دوره خاصی اونجا زندگی نکرده، فقط تخریب خاک میکنه. یعنی شاید بیشتر یگانه حفاظت جنگل ها و مراتع یا امور اراضی منتفع باشه تا ما. یعنی رسیدگی به موضوعش، هر حفاری حفاری نیست.
بله.
ولی در کل آمار قرار میگیره.
درسته.
یعنی شما اگر به عنوان مثال عرض کنم برید تو میدون آزادی شروع کنید به حفاری، این به خاطر عدم آگاهیه. این که حفاری نیست که، نه اثری قرار تحصیل بشه، فقط آسیب میزنه، حتی در مناطق تاریخی لایه های خاک رو از بین میبره. این یک مورد. در بحث فلزیاب ها عرض کنم که چون تو اسمس ها بود، برای اطلاع هموطنان عرض میکنم، ما تو بحث فلزیاب ها اداره حقوقی ما همکاران بنده از سال گذشته به این رو به قطع عرض میکنم تنها یگانی هستیم در سطح ارگان های دولتی در مجموعه حالا 12-13 یگان حفاظت،
بله،
که این دسترسی رو از دادستانی کل گرفتیم که تمام سایت هایی که به صورت غیر مجاز در فضای اینترنت، در فضای اینترنت که عرض میکنم
شبکه اجتماعی،
بله شبکه اجتماعی منظورم عرض میکنم شبکه های داخلی، یعنی گوگل وقتی سرچ میکنید، نه اینستاگرام و تلگرام،
بله
اونجا سرورش مدست ما نیست، در اون فضا هر سایت متخلفی که باهاش برخورد میکنیم آنن فیلتر میشه.
بله.
من همین امروز همکاران بنده 178 مورد سایت احسا کردن که اینا ارائه میشه به واحد حقوقیمون و اینها همه فیلتر میشه.
بله اینا دارن، یعنی فروش میکنن، دارن
تبلیغ میکنن، برای فروش.
بله. اعلام میشه و
منتها ما فیلتر میکنیم. اگر تعقیب صاحب سایت در قانون شاید پیش بینی نشده، ما فعلا بذائتمون این هست که اینها رو فیلتر کنیم.
خب
و این کار هم انجام میدیم در سطحی که به طور روزمره. این راجع به فلزیاب ها. راجع به بحث‌های اجتماعی که فرمودید، ما اسناد بالادستی زیادی داریم، یعنی در سند چشمانداز 1384 تا 1404 موضوعات مختلفی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم، مثلا در سیاست‌های کلان بخش میراث فرهنگی گفته بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، دو اهتمام به امر میراث فرهنگی وظیفه از همگانی و حاکمیتی، تو برنامه های اندش همگانی کردن حفاظت رو گفته، تو اقدامات مهم و اساسی برنامه چهارم توسعه همینطور انتخاب امین اموال مردمی رو گفته، تو قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال 67 ماده 20ش تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به حفاظت آثار رو گفته، آیین نامه حفاظت که در حکم قانون هست مصوبه 28/3/81 شورای امنیت کشور، اون هم اذعان داره به همکاری مردم و دستگاه‌ها. در نهایت ما از سال،
بله،
96 چه کار کردیم؟ خارج شدیم از نگاه صرف امنیتی و نگاهمون رو اجتماعی کردیم. یک اداره‌ای در سطح یگان تأسیس کردیم به نام اداره مشارکت‌های اجتماعی.
درسته.
اون موضوع که مهمون قبلیتون فرمودن، ما از همون سال اومدیم تمام لایه‌های اجتماعی که میتونیم باهاشون دسترسی داشته باشیم، مثل انجمن‌های میراث فرهنگی، مثل NGO ها، مثل دانش آموزان، مثل دانشجوها، مثل شوراهای اسلامی، مثل
اون بخش دیگه درگیره و دارن اون کارا رو میکنن.
تمام این تعاملات در سطح، حالا ما هم دستاوردش رو خدمتتون بگیم.
بله.
تمام این بخش در سطح کشور درگیر هستن برای تعامل و ارتباط با اینها. مستصدر هستید که اقدامات فرهنگی اجتماعی تو بلند مدت پاسخ
هست. یعنی اینجوری نیست که امروز اقدام بکنیم صبح نتیجهش دراد.
بله.
این زمان
در همین مدت کوتاه هم خدمتتون عرض کنم ما 2194 قلم شی به صورت تحویل داوطلبانه داشتیم بدون مطالبه حق الکشف. توجه دارید؟
بله.
خدمتتون عرض کنم که در سالهای اخیر 20129 مورد کشف داشتیم حاصل از مشارکت اجتماعی، یعنی همکاری مردمی.
بله.
توجه دارید؟ این هستش که ما تو در حد بضاعت خودمون این کار رو ادامه دادیم. در نهایت اخباری که فرمودن یه دون از خبرها رو حالا نمیدونم مطلع نبودن، در نهایت با پیگیری های چند ساله موفق شدیم که دستورالعمل میراثبان افتخاری رو به امضای جناب آقای مونسان وزیر محترم برسونیم، که این دستورالعمل با توجه به اینکه استناد کرده به اسناد بالادستی مثل همون ماده 20 قانون اساسنامه، صرفاً یک دستورالعمل مقطعی نیست، دستورالعملیه که در تمام ادوار وزارتخونه ساری و جاری.
خیلی ممنون جناب توسل‌پور، در ادامه با شما همراه خواهیم بود. یه مهمان عزیزی هم اکنون به جمع ما پیوستن. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای میلاد وندایی، باستانشناس و کارشناس ارشد گردشگری، که ما میگیم کارشناس حوزه میراث فرهنگی گردشگری. جناب وندایی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
شما شب شما بخیر باشه. ممنون از
اینکه
بنده دعوت
کردیم. بله جناب، داریم در رابطه با بحث قاچاق میراث فرهنگی حفاری غیر مجاز صحبت میکنیم. شما هم نظرتون رو بفرمایید به عنوان کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.
من به نظرم میتونیم از این موضوع شروع کنیم که در
ببخشید جناب بندایی، تلفن رو جلوی دهان اگه قرار بدید و بلندتر صحبت بکنید من متشکر میشم.
الان صدام تو
میره؟ نه خیر، یه مقدار بلندتر خواهش میکنم صحبت کنید.
اگر یه صحبت چیزی خیلیم که من بگیم چند دقیقه بوده چه صحبتی شده بود که من صحبت تجاری براتون نکنم.
نه خواهش میکنم، ما داریم در رابطه با قاچاق میراث فرهنگی صحبت میکنیم. شما هم به نوبه خودتون سهیم بشید با ما صحبت ها و تجربیات خودتون.
سوالی، من میمونی که مشاور صحبت می‌کردم چون از دیروقت مزنده شدم، می‌خواستم اسمشون چیه و سندشون چیه؟
مهمانان ما جناب آقای علی توسل‌پور هستن، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت وزارتخونه، و جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران.
زنده باشید. من لابلای صحبت آقای توسل‌پور یه تصویر بسیار جالبی دیدم که اگر وقت شد درمونتون بحث بکنم.
بله حتما، فقط تلفن خواهش می‌کنم بلندتر. بله بسیار عالی، الان خوب شد، بفرمایید.
آقای توسل‌پور در مورد یه نکات خیلی ظریفی صحبت کردن که حالا خوشبختانه یا متاسفانه در حد شعار بوده در سطح سازمان میراث فرهنگی. مثلا برای عنوان نمونه فرمودن که ما در فضای مجازی کارهایی کردیم و نمونه‌هایی انجام دادم. من یک نمونه به شخص خودم درگیرش بودم، حتی لابلای تمام چیزایی که درگیرشون بودیم، اون بحث آقای پوارو بود که خیلی سر صدا کرد و در سطح کشور یه اتفاقاتی افتاده بود که بسیار بد بود و لحاظ فرهنگی بسیار تاثیرگذار بود. سازمان میراث فرهنگی اگر بخوایم حساب بکنیم بر اساس وظایفی که داره توی این بخش به نظر بنده نتونسته خوب عمل بکنه. حالا هم مهمونتون فرمودن که کارهای بسیاری انجام دادن، نگاه اجتماعی کردن، ولی ای کاش در مورد این چیزایی که داشتن میگفتن چند تا مثال واضح هم بزنن که چه اتفاقی افتاده تا الان و چه کاری کردن. متأسفانه توی بخش NGO ها که کلن افلج بوده سازمان میراث فرهنگی توی چند سال گذشته.
بله.
و یا اینکه میگن توی بخش اجتماعی کاری کردیم، خب همونجوری که خودشون فرمودن کاری اجتماعی چیزی نیست که یک روز یا دو روز جواب بده. ما در بحث کلان مملکت اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم با زیرساختای اجتماعی و فرهنگی باید ورود پیدا بکنیم. یعنی اگر قرار اصلاحی توی این بخش انجام بشه یا آموزشی توی این بخش انجام بشه، باید وارد مدارس بشه، وارد کتب آموزشی بشه، از سنین پایین کار انجام بشه. ولی شما وقتی در سطح بالا هم نگاه بکنید که ما همون تلویزیون داریم می‌بینیم دیگه، در سطح کشور تبلیغاتی انجام نمی‌شه. مثل اون قدیم که 20 سال پیش 15 سال پیش که در مورد کمربند کار فرهنگی انجام می‌دادن، متوجه شدید که چقدر تاثیرگذار بود. ولی من به شخص حداقل سالا چیزی ندیدم که اتفاق بخواد انجام بشه. حالا اگر
بله ببخشید یه پرانتز برای شما باز بکنم. اولا شما ببخشید چون من بی‌طرفم، یعنی من نه طرفدار وزارتخونه، من آدم بی‌طرفیم، من کار خودم رو انجام میدم. 10 سال اینجا سازمان میراث فرهنگی اومده محاکمه کردیم مدیرشو، ولی اینجا من وظیفه خودم بدونم شما اطلاعاتتون به کجا دسترسی داره که متوجه میشید که دارن مثبت کار میکنن یا منفی کار میکنن. یعنی این مانیتورینگ و این نظر رو از کجا میارید که من بخوام بازخواست بکنم الان دوستان رو، به خاطر اینکه چون شما باید به یه آماری دسترسی داشته باشید، یه خروجی رو چک کرده باشید و اینها رو بتونید دستیار. خب بدونم که این که میگید که کار انجام نشده، این رو بفرمایید که از کجا به دست اومده که یه مقدار جایگاه صحبت هممون.
ببین اگر مجبور شین که من مستند بخوام صحبت بکنم، من در مورد یک استان باهاتون صحبت میکنم.
بسیار
برای نمونه استان همدان.
بسیار عالی، بفرمایید.
من خودم خود اهل این استان هستم و ارتباطاتی هم دارم با تمام دوستان، خود سازمان و یه زمانی هم
استان سازمان
بودم.
چقدر
تبریک میگیم به شما. برای مثال بخوام به شما بگم توی استان همدان ما نزدیک 1800 اثر داریم.
بله.
شناسایی شده. هزارتش تقریبا حالا مثبت منفی 50 تا، هزارت صفر شده. از این 800 تایی که باقی مونده از سال 86 تا الان این آثار ثبت شده. تا الان این آثار شناسایی شده و تا الان ثبت نشده. برای این نمونه شما فکر کنید 15 سال 800 تا اثر توی صفحه ثبته.
بله. خب چرا اینو شما به عنوان مثلا حالا بخشای مردم نهاد چرا این رو از اداره کل ثبت در تهران پیگیری نکردید؟
از اداره کل ثبت استان باید پیگیری بکنید. ثبتش ستاد اگه بخواد شما حساب بکنید میره به شهرستان و استان. استان هم داره کارش انجام میده. بزرگترین مشکلی که این دوستمون هم فرمودن مشکل نیروه. یعنی باید باور توی این سازمان، ولی باور توی مملکت ما در سطح کلان مملکت اتفاق بیفته که سازمان میراث فرهنگی نیاز بودجه بیشتر داره، نیاز به حمایت بیشتر داره.
بله.
چه توی بخش مجلس چه توی بودجه دولتی، ولی این اتفاق نیفتاده. حالا خوشبختانه یک سال وزارت شده، توی این وزارت هم تغییر تحولش شگرفی جانا رخ نداده. شما مثلا بگین واو مثلا الان یه اتفاق خیلی بزرگ افتاده شده وزارت، نه تنها تأثیری که داشته من به شخص خودم دیدم، نهایتا مقدار اندکی روی حقوق کارمندان سازمان میراث فرهنگی که محجورترین سازمان است از لحاظ حقوقی بخواید حساب بکنید، روی حقوق کارمندان تاثیر گذاشت.
بله.
اتفاق خاصی نیفتاده. یک نمونه مشخص خیلی براتون میدم، این مسئله آقای پوارو که اتفاق افتاد تقریبا دو ماه پیش بود، من به شخصه صفر تا صد این موضوع رو پیگیری کردم. حالا اتفاقاتی که افتاد رسانه‌ای شد، این آقا ما آدرس خونش پیدا کردیم، آدرس خونه پدرش رو پیدا کردیم، یعنی تمام اتفاقاتی که توی اون منطقه افتاده پیدا کردیم، آدرس خود آقا رو هم پیدا کردیم، به شخصه بردم دادم ستاد کشور، با سردار صحبت کردم، با رئیس دفترشون صحبت کردم، گفتن پیگیری میکنیم. این آقا هنوز بعد از دو ماه داره توی لایو اینستاگرامش.
بله. ما اینو صحبت کردیم راجعش. بله، بازداشت شده بودن، تحویل مرجع قضایی شدن، مرجع قضایی صلاح دونستن که ایشون مجدد آزاد بشن. یعنی ارتباطی نمیتونیم به میراث فرهنگی الان به وزارتون اشکال بود. ما بعد الان شما اقدام بکنید از طرف اون دادستانی که نماینده دادستانی که صلاح دونستن که ایشون آزاد بشن، ایشون بالاخره بعد پاسخگو باشن. اونم نمیدونم آیا میتونن پاسخگو باشن مثلا، یعنی
ایشون پاسخگو نخواهد بود. چرا؟ چون قانون ضعف داره.
بله.
یعنی قانون توی بخش حفاظت از میراث فرهنگی و توی بخشی که باید وقت گذاشته بشه ضعف داره. یعنی اگر بتواند سازمان این قانونی که در مورد اتفاقات میرسن، شما میبینید افراد رو میگیرن، حالا توی همدان به طور نسبی من دارم براتون مثال میزنم، حداقل ماهیانه بین 15 تا 20 اتفاق میفته. یعنی 15 تا 20 ما اشیاء قاچاق داریم، اتفاقاتی میفته که میگیرن و دقیقاً همین اتفاقی که برای آقای پوارو افتاده دوباره آزاد میشن.
بله.
ضعف قانون یعنی فضا رو برای اون قاضی هم که میشینه اونجا، بالاخره بر اساس قوانینی که هست باید رأی بده دیگه.
خب این قوانین رو کیا باید تهیه بکنن؟ نمایندگان محترم مجلس، درسته؟
بعد درست.
خب پس خیلی خوبه که شما الان پیگیری بفرمایید از کمیسیون فرهنگی مجلس، چون تا اونجا که من اطلاع دارم وقتی مجلس شروع میشه تقریبا همه تو صف کمیسیونای اقتصادی و امنیتی اینا صف میکشن. فرهنگی هر کسی که هر جا نمیره در انتها میره اونجا ثبت نام میکنه. از طرف دیگه شما و همه ما این رو میدونیم که شعار با باور دو تا چیز متفاوت هسته. شما رؤسای جمهور چند سال گذشته، 10-15 سال گذشته رو نگاه کنید، هنگام انتخابات همه از گردشگری و میراث فرهنگی صحبت میکنن، ولی با اولین انتخابشون نشون میدن که کسی رو که نمیتونستن در جای دیگه وزیر بکنن اومدن و با بدبختی در میراث فرهنگی گذاشتن. نتیجهش میشه 15 تا مدیر در مثلا 4 تا رئیس جمهور. خب بنابراین شعار با باور جناب بندای عزیز متفاوت. همه ما اینها رو میدونیم و همه حتی کارشناسا خود وزیر از ما بهتر میدونن اینا رو. اتفاقی که میفته اینه که ما الان در جایگاهی که هستیم هممون باید تلاش بکنیم، به هم کمک بکنیم که قوانین رو شفافتر، مثبت‌تر و کمک بکنیم ببینیم کجاها ایراد داره. مسلما اگر شما میگین قانون اشکال داره، حتما شما خیلی ما استقبال میکنیم از مردم نهادها برن کمیته های مردم نهاد الان بازخواست بکنن نمایندای محترم مجلس رو، اگه قوانینی لازم هست اصلاح بکنن. من تا اونجایی که اطلاع دارم وزارتخونه خیلی قوانین رو اعلام کرده، نظرات رو اعلام کرده. اینا دیگه بخش این دست نیست، دست این بخش. یا وقتی که مثلا وزیر اعلام میکنه به عنوان مثال، حالا مثال بود، هیچ وقت اعتبار تخت جمشید ما 5 میلیون نبوده هیچ وقت در هیچ دوره، این مثال میزنن، اینه که واقعا با این اعتبارات و با این شکل نمیشه اداره کرد. از یه طرفی دیگه من میدونم چون یه موقعی در حفاظت میراث فرهنگی در همین یگانه حفاظت مشاور بودم، کسی رو گرفته بودن که حفاری میکرد و خیلی قشنگ من نمیدونستم اینجا تابلو نداشت.